بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و خیر مقدم دارم خدمت مادران و پدران عزیز و بزرگوار. از اینکه دعوت مؤسسه رو پذیرفتید برای حضور در این جلسه سپاسگزاری می‌کنم و خداوند متعال رو به خاطر توفیقاتی که به ما در خدمت گذاری به فرزندان این مرزوبوم عنایت فرموده شاکر و سپاسگزار هستم. در دو جلسه‌ای که پیش رو خواهیم داشت، یک جلسه امروز و جلسه دیگه هفته آینده، موضوع تغذیه و تأثیر اون در یادگیری فرزندانمون و موضوع تأثیر تغذیه در فرایند دوره بلوغ عزیزان و نوجوانانمون توسط آقای دکتر پورعباسی که از مؤسسه متن دعوت شدند مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت. امیدوارم مباحث مطروحه در روند آموزش و پرورش عزیزانمون تأثیر مثبتی داشته باشه. اولیای دانش آموزانی که الان در خدمتشون هستیم، پدران و مادران دو پایه اول دبیرستانمون که همون هفتم میگیم اصطلاحا و سوم راهنماییمون هستن و البته به صورت پراکنده ممکنه در جمع شما عزیزان اولیای دانش آموزانی از مدارس دیگرمون که احیانا نتونستن در چنین جلساتی که در مدارسشون تشکیل شده بود شرکت کنند هم باشید. طبیعتا این مباحث هم به صورت مجموعه فراهم شده و مکتوب خدمتون داده میشه و هم به صورت شنیداری از طریق کنفرانسی که استادمون مطرح میکنن مورد استماع شما عزیزان قرار خواهد گرفت. اون چیزی که مهمه اینه که مباحث بعداً به صورت فایل صوتی هم در آرشیو بخش مشاوره مؤسسه قرار میگیره که عزیزان میتونن بعداً اگر هر وقتی خواستن از طریق دانلود کردن اون قسمت از فایل صوتی رو و حتی فایل‌های صوتی دیگری هم که در بخش مشاوره مؤسسه وجود داره میتونن استفاده کنن و برای استفاده هم حتی به دیگران توصیه کنن. شما فکر میکنین که زکات العلم نشو و اگر هر چه بیشتر عزیزان و صدران مادران و پدرانی که دارای فرزندی هستند و این میتونه قدمی و کمکی در این مسیر برای رشد و ارتقای فرهنگی و تربیتی اون عزیزان مفید واقع بشه، گسترش پیدا کنه و منعکس بشه. برای اینکه ما بتونیم ضبط بهینه‌ای داشته باشیم، توصیه شده است عزیزان میفهمند که برای زمان این برنامه موبایل ها رو روی سایلنت قرار بدید. احیانا توی ورود و خروج رعایت کمترین صدایی مثلا باشه که اختلال ایجاد نکنه در ضبط این برنامه و بعداً بشه کیفیت بهتری در واقع ایجاد کرد تا ما اون سیستم های استودیویی رو نداریم که خیلی بشه فضا خیلی ایزوله بشه برای ضبط صدا. لذا این خواهش رو از عزیزان داریم که انشالله رعایت بفرمایید، بالاخص صدای موبایلشون رو خاموش کنن رو سایلنت بگذارن که انشالله بتونیم بدون حواس پرتی عزیزان رو بتونیم از مباحث این جلسه استفاده کنیم. البته تشکیل این جلسه فقط عمدتاً با هدف همین موضوع انجام گرفت، ولی بنده و همکارانم خواهش کردم که اگر میتوانن در جلسه حضور پیدا کنن. عینا در پایان جلسه اگر خواستید سوالاتی داشتید یا راهنمودی داشتید عینا به ما بفرمایید و ما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و عذرخواهی. قطعا فرمودم قبل از بنده جناب آقای ابراهیمی و دوستان دیگر همکار که امروز و جلسه آینده رو من خدمت شما هستم با یک بحثی پیرامون دو تا از مهمترین مسائلی که نوجوانان معمولا باهاش درگیرن، چه در ابتدای نوجوانی و حالا چه در رده‌های بعدی، و اون هم بحث تغذیه در وهله اول و ملاحظات و توجهاتی که باید کرد، و ان شاءالله جلسه آینده هم بحث بلوغ که هر دو قاعدتا از دغدغه‌هایی که هر کدوم از ما داریم به عنوان پدر و مادر و ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت. این کتابچه‌هایی هم که خدمت شماست هندوت این اسلایدای منه و اینکه در هر صورت اگر یادداشتی چیزی به عنوان یادبود و یادگار اونجا یادداشت برداری داره، ممکنه که بعضی از مباحث لازم باشه شما یه تحشیه‌ای بهش بفرمایید یادداشت کنید، ان شاءالله که قابل استفاده باشه به عنوان خلاصه یک خلاصه ای از بحثی که در مورد تغذیه و نوجوان باید بدید. حیطه اصلی تمرکز تخصصی بنده بحث به عبارت طب تربیتی یا روانشناسی بیماری‌های اطفال. نمی‌دونم از همکاران گروه پزشکی کسی در جمع ما حاضرن یا نه، خب پیراپزشکی، خب پس راحت میتونم هر چیز دارم خواست بگم دیگه، کسی نمیفهمه اشتباه. در هر صورت روانشناسی بیماری های اطفال یا اون چیزی که حالا تو فرنگی ها بهش میگن پدیاتریک سایکولوژی، من سوال اینجوری مطرح کنم که شما جواب بدید، روانشناسی کودک یعنی چی؟ روانشناسی کودک هم جوری چیزی
شاید مثلا به یه تعبیر این باشه روانشناسی اون موضوعاتی که مرتبط با
کودک، یعنی مثلا رشد کودک، شخصیت کودک چجوری شکل میگیره، رشد شناختی بچه‌ها چجوریه، رشد اجتماعی چجوریه، اینا میشه حیطه روانشناسی کودک. ما یه روانشناسی داریم به نام روانشناسی سلامت. روانشناسی سلامت یعنی چی؟ کسی آشناست؟ سرکار خانم شما بفرمایید. روانشناسی سلامت، الان یه نفر به شما میگه من روانشناس سلامتم، یعنی چی کار است؟ روانشناسی سلامت یعنی روانشناسی رفتارهای مرتبط با سلامت. مثلا اینکه یه نفر رو بهش آموزش بدیم که مثلا تغذیهش درست باشه، رفتار تغذیه‌ایش درست باشه. بهش آموزش بدیم مثلا سیگار نکشه. بهش آموزش بدیم که این آدم مثلا چجوری رفتارش دست شستن بعد از دستشویی درش نهادینه بشه. مدل‌های مختلف رفتاری و حالا تکنیک‌هایی که تو روان درمانی اینا هست سر این قضیه. حالا این دو تا رو وقتی با هم جمع می‌کنیم یه هیته میشه نام روانشناسی بیماری‌های کودکان. یعنی چی؟ یعنی اون ملاحظات روانشناختی که بیماری‌های اطفال باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن. مثلا یه کودکی مبتلا به سرطان میشه، باید چیکار کنیم با این بچه؟ افسرده میشه، تو هم میره، معنای مرگ نمیفهمه اصلا یعنی چی. حالا می‌خوای اینو توجیهش کنی که اصلا مردن یعنی چی، می‌خوای بهش یاد بدی که مثلا فرض کنید که تو با بقیه متفاوت نیستی، می‌تونی کار بکنی و همه این حرفا. اینا میاد در حیطه روانشناسی به نام روانشناسی اطفال، یعنی بیماری‌های اطفال. یه بخشی از این روانشناسی نهادینه‌سازی رفتارهای سلامت تو بچه‌هاست. تغذیه رو طبق فرمایش بزرگمون که اینجا تشریف دارن فرمودن، ما خیلی شنیدیم اطلاعات در مورد تغذیه خیلی همون داریم، چی بخوریم چی نخوریم و عمده شما از ما پزشکا شاید بهتر بدونید، پس چه فایده‌ای داره اینا رو من میگم. مهم اینجاست که عمده ملاحظات تغذیه تو بچه ها دانشش نیست، یعنی ما مشکل دانشی خیلی با بچه ها نداریم، خیلی کمه. بعضی حیطه ها رو بچه ها، بعضی از بچه ها ممکنه ندونن، ولی خیلی هاشو میدونن. مشکلمون چیه؟ مشکلمون اینه که بر دانسته هاشون رفتار نمی کنن. ما باید یه کاری بکنیم با مدل هایی که بلدیم که این رفتار سلامت در بچه ها شکل بگیره. این هنر ماست. لذا ما میخوایم تغذیه رو از این نگاه بهش بیشتر بپردازیم، هرچند که کلیاتش هم میگیم. کلیاتش حالا من یه ذره بلدم خدمتتون عرض میکنم، قاعدتا شما ممکنه بعضی از هیتارا از اون بهتر بدانید، شما کمک میکنید که ما اینو پیش بریم، ولی میخوایم یه تمرکزی بکنیم روی اون رفتارهایی که منجر به یا اختلال تغذیه میشه یا اون نهادینه‌سازی میشه که ما از تغذیه دنبالش. لذا ما امروز رابطه تغذیه و تحصیل رو یه ذره میگیم. یه بحث مهمی هیته کاری ما همینه که ما حالا بیایم رفتارهای تغذیه رو به قول معروف تطبیق کنیم روی مقوله‌های یادگیری. بگیم حالا یادگیری این وسط یعنی چی؟ آیا بچه‌ای که خوب غذا می‌خوره با خوب غذا نمی‌خوره ممکنه مثلا فرق کنه که کنکور کدومشون راحت‌تر قبول شن؟ حالا الحمدلله کنکور که الان دیگه شاخ قولش شکست، ولی اون موقع که بود. یا اینکه بچه‌هایی که خوب تغذیه می‌کنن میشه گفت که اینا به لحاظ تحصیلی هم موفق‌ترن یا نه؟ اینا می‌خوایم برای شواهد بیاریم. اهمیت تغذیه در دوره نوجوانی، مواد غذایی اصلی رو بشناسیم، اصول طراحی وعده غذایی، ریزمغذی‌ها چی‌اند، نوشابه‌ها و نوشیدنی‌های مختلف چه فوایدی دارن و اینکه اختلالات شایع تغذیه رو با هم مرور کنیم، آخرش هم یه سری مباحث رفتاری رو در مورد تغذیه خدمت شما عرض می‌کنم. خب ما هممون در یک فضایی داریم صحبت می‌کنیم که موجودی به نام نوجوان محل بحث ماست. نوجوانی یکی از سه تا هیته اصلی زندگی ماست. اولین هیته اصلی در حیات کدوم هیته است؟ بعد از جنینی، چون خود جنینی یک هیته بسیار مهمه. کودک یعنی چی؟ نوزاد یعنی چی؟ تا چند وقتگی؟ تا 6 ماهگی؟ تا 30 روزگی؟ تا 40 سالگی؟ نوزاد 30 روز است. شیرخوار. ولی مهمترین دوره زندگی فرد 5 سال اوله. به اذعان کارشناسان محترم و اونایی که رو بحث‌های بهداشت کار می‌کنن و متخصصین میگن 5 سال اول. بهش میگن دوره تکامل کودکی ابتدایی، early childhood development، 5 سال اول. مهمترین دوره است. میگن شاکله اصلی رفتار، شخصیت، جسم و معنویت بچه تو 5 سال اول. دوره بعدی مهم دوره نوجوانی است. یعنی دوره‌ای که بچه‌ها آماده ورود به دوره بلوغ و دوره گذار بلوغ میشن برای اینکه بلوغ تمام بشه. دوره 4-5 ساله هم اون موقع است. دوره بعدی هم حالا ان شاءالله یه فرصت دیگه سرش صحبت خواهیم کرد. دوره خلاصه آغاز یه زندگی مشترک و خلاصه تولید نسل. اونم یه دوره مهمه دیگه است که ملاحظات خاص خود شده. نوجوانی چرا اینقدر مهمه؟ اولا اینکه یک رشد چشمگیر فیزیکی و جسمانی تو بچه‌ها داریم. نمودار رشد بچه‌ها یه پیکی در دوره نوجوانی داره. از این بابت بسیار مهمه. به اقتضای سن و سال و شیوه زندگی بچه‌ها این دوره بسیار بسیار دوره مهمی است. بچه‌ها بسیار تحت تاثیر گروه همسالانه. تا قبل از دوره نوجوانی شما برای بچه پدر و مادر یه جورایی نقش آمر و ناهی دارن. وقتی میگید آره یا بکن نکن برای بچه حالا معنی داره. دوره نوجوانی از این حس و حال بچه خارج میشه. یعنی همون قدری که شما براش مهمید گروه همسالان هم براش چیه؟ مهمه. عادات غذایی توی نوجوان بسیارش تحت تاثیر فشار گروه همسالان. بچه‌ها توی دوره‌های نوجوانی عادت دارن با هم میرن بیرون نهار می‌خورن، میرن بیرون رستوران شام می‌خورن. دوستان با هم دیگه هیچ اتفاقی نمی‌افته با هم میرن. ولی مهمه که تمام این تعاملات در رفتارهای غذایی بچه‌ها نقش داره. از این بابت دوره نوجوانی بسیار دوره مهمیه. حالا من می‌خوام چند مورد رو خدمت شما بگم، شما یه آمادگی ذهنی پیدا کنید که ما می‌خوام تاش به کجا برسیم. اینا موارد واقعی‌اند که به من مراجعه کردن. مرتضی دانش آموز کلاس سوم راهنمایی است که خیلی در درس‌ها کوشاست، اما میگوید نمی‌دانم چرا سر جلسات امتحان مخم کلید می‌کند. چند نفر از بچه‌ها این حرفو خونه زدن؟ همشون میگن شما با این اصطلاح آشنایید، مخ کلید کردن. در ادامه بستاییم گفت که این اصطلاح واقعیت داره، خیلی شوخی نیست، این یه اتفاقیه که واقعا میفته. حالا یعنی چی رو خدمتتون عرض کنم. علی دانش آموز هفتم است که از خستگی در کلاس‌ها شکایت دارد. او ذکر می‌کند که برای رفع خستگی حتی همه زنگ‌های تفریح کیک و ساندویچ می‌خورد، اما برعکس خسته‌تر می‌شود. نه، این مورد دیگه. از این عادت‌ها بچه‌های ما معمولاً زیاد دارن. اینجا از این خودپردازای خوراکی داریم دیگه. من تو حیات فکر کنم دیدیم که توش دلستر و اینا بود. حسین دانش آموز کلاس اول دبیرستان است. وزن او حدود 105 کیلوگرم است. اخیراً برای کنترل وزن تحت رژیم درمانی قرار گرفته. خانواده از خسته بودن دائمی او شاکی هستند. خود اون نیز از این وضعیت کلافه شده. یه موردی که ما همین شرایط ما مراجعه کرد. رفته بود رژیم گرفته بود 105 کیلو بود. بعدش هم میگفت خستم و بی‌حالم و خیلی خیلی یه افت تحصیلی شدید به همین اتفاق پیدا کرده بود. حالا بعد از خلاص ادامه بحث می‌فهمیم که این چه بلایی سرش اومد. صادق دانش آموز کلاس سوم راهنمایی است. او عموماً صبح‌ها 1-2 ساعت اول مدرسه خواب‌آلوده و خسته است. چندین بار هم ساعت اول بعد از ظهر با دلدرد از کلاس خارج شده. اینا یه مورد دیگه. خب حالا با این مقدمات وارد بحث میشیم. تمام ما که اینجا حضور داریم بچه‌هامون رو برای یه امری گذاشتیم مدرسه دانش. هزینه هم داریم میدیم، خرج هم می‌کنیم. چرا؟ خاطر اینکه بچه‌ها انسان بار بیان، یعنی یک تربیت اثر بخش درشون چی بشه؟ محقق بشه. بعید میدونم کسی غیر از این هدف بچه‌ش آورده باشه اینجا دیگه. یعنی هممون درسته یه همچین هدفی رو از یه همچین مدرسه و یه همچین مجموعه انتظار داریم، متوجه به پیشینه موفقی که این مجموعه داره. انسان سازی خلاصه اون چیزیه که همه ما دنبالشیم، مجموعه‌های آموزشی و پرورشی، حتی نظام‌های تعلیم و تربیت دنیا، برای اینکه نسل پایدار تربیت بکنن براش نظام طراحی می‌کنن. بنابراین تحقق تربیت اثر بخش هدف یک مجموعه آموزشی و پرورشی است. حالا من میخوام اینو مروری با هم بکنیم رو این آیتما. من این اصخاهی هم میکنم، این مقدمه ممکنه الان شما بگید چرا توی به تغذیه داره، این حرفا یعنی چی، به من چه این حرفا، ولی یه چند دقیقه تأمل کنید ربط اینا با هم تو ذهنتون ایجاد میشه که حالا اینا که ما داریم میگیم چه ربطی به هم دیگه داره. یه شاه کلیدی در بحثای تربیتی وجود داره به نام شناخ یا کاگنیشن. تمام هدف تعلیم و تربیت چه در مدرسه، چه در خانواده، چه در جامعه برمیگرده به این که این شناخت در فرد درست ایجاد بشه. من خیلی معتقد نیستم که فقط مدرسه نقش تعلیم و تربیت داره. این احساس میکنم که خانواده نقشش خیلی بارزه. حالا تو پرانتز فکر میکنید مدرسه کاملا موفق باشه در تربیت چقدر در تربیت نقش داره؟ نظر دیگه؟ به نسبت ساعات فرض کنید پر کنیم بچه‌ها رو، یعنی تا 4 بعد از اون مدرسه باشن تمام وقت. تحقیقات نشون میده که معمولا عدد 30 شما هر جا بگید احتمال که درست باشه زیاده دیگه. واقعا همینه، 30% مدرسه به شرط عملکرد موفق در تربیت نقش داره. یعنی 70% بقیه تربیت در فضای خانواده و جامعه اتفاق میفته. لذا یک همکاریه. به قول یکی از اساتید ما میفهمونن که امروزه تربیت یک شرکت سهامیه، سه تا سهامدار داره: خانواده، مدرسه و جامعه، تو پرانتز رسانه، یعنی جامعه بخش عمدهش رسانه است. تمام اینا که جمع بشن، هدف اینه که این شناخت درست ایجاد بشه. حالا ببینیم چجوری به این میرسیم. دقت بفرمایید، ما دنبال این هستیم که در بچه‌هامون یه سری هنجار رفتاری شکل بگیره. یعنی چی؟ یعنی هنجار رفتاری یعنی مثلا میاد خونه سلام کنه، این هنجار رفتاریه دیگه، درسته؟ مثلا این که فرض کنید که میخواد راه بره، خیلی منظم راه بره، این یه هنجار رفتاریه. کج و مواج نشه، پاش به پاش بند نشه، چه میدونم تو خیابون داره میره سوت نزنه، غذا میخواد بخوره تونتون غذا نخوره، غذاشو خوب بجوه. تمام اینا هنجارهای رفتاری هست. این هنجار رفتاری از کجا میاد؟ از یک باید و نبایدی به نام ایدئولوژی. یه باید و نباید دیگه که رفتار رو ایجاد میکنه. مثلا من باید در جامعه یک انسان مثلا با شخصیتی باشم، پس هنجار رفتاری میشه باید درست راه برم. ایدئولوژی یعنی این باید نباید از کجا میاد؟ از اونجایی که ما جهان را چگونه ببینیم، یعنی هست و نیست های جهان و اون طوری که ما جهان رو میبینیم برای ما باید نباید تعیین میکنه. شاه بیتش اینجاست، این که ساز و کار جهان بینی ما چی باشه، یعنی این که مکانیسم شناخت ما از دنیا و جهان چیست. برای همینه شناخت اگر درست باشه جهان بینی درسته، جهان بینی درست باشه باید نباید درسته، باید نباید درست باشه رفتار درسته. پس رسیدیم به اینجایی که زیر ساخت تمام رفتارهای ما شناخته. حالا ممکنه بفرمایید که شناخت یعنی چی؟ ممکنه بفرمایید شناخت یعنی چی؟ شناخت تعریفی داره یا نداره؟ خیلی واضحه دیگه، شناخت یعنی همین شناخت دیگه. دانشمندان علوم اسلامی میگن شناخت یعنی همین آگاهی از واقعیت، فرایند آگاهی از واقعیت. خیلی بدیهیه، مثل اینکه آقا شما بگید روز یعنی چی؟ روز معلوم یعنی چی؟ شناخت هم معلوم یعنی چی؟ میگن فرایند آگاهی از واقعیت. واقعیت یعنی خود، خدا، جهان. روانشناسی میاد برای شناخت یه مدل تعریف دیگه ایجاد میکنه. میگه چی؟ میگه شناخت رو باید از روی مؤلفه‌هایی رو تعریف بکنیم که مجموعه اونها میشه شناخت، یعنی مجموعه فرایندهای ذهنی که باعث میشه فرد یک بینشی نسبت به جهان پیدا کنه. اون فرایندها چی هست؟ حافظه، توجه، تمرکز، قدرت تصویرسازی، کارکرد اجرایی، استدلال، حل مسئله و و و فلان. همه اینا میشن چی؟ میشن شناخت، درسته؟ لذا وقتی یکی از این مؤلفه ها دچار اشکال بشه، یعنی عملکرد شناختی فرد چی شده؟ دچار اختلال شده. حالا اینجا رو دقت کنید، بچه هایی که بیش فعالن، بچه های بیش فعال مشکلشون چیه؟ عدم تمرکز و توجه. این بچه‌ها توجه و تمرکز ندارن، یعنی یکی از مؤلفه‌های شناختیشون که توجه و تمرکز چیه؟ تعطیله. خب ببینید تو این نظام چه اتفاقی میفته. وقتی بچه‌ها توجه و تمرکز ندارن، بعد اینجا شما می‌بینید چی شده؟ رفتارشون ناهنجاره. یعنی چی؟ میزنه، میریزه، رفیقش رو کتک میزنه، اون تو سر اون میزنه، غذا رو میریزه، میز رو به هم میریزه، خونه رو به هم میریزه. یک بلبشو و ناهنجاره‌های رفتاری که علت چیه؟ علت زمینه‌ایش این که عملکرد شناختی فرد درست نیست. توجه و تمرکز نداره، لذا آموزش‌های جهانبینی و باید و نباید درش اتفاق نمی‌افته. حالا اگر من بهتون بگم که بچه‌های مبتلا به دیابت، بچه‌های دیابتی به نسبت همسالای خودشون عملکرد شناختیشون دچار اشکاله، یعنی چی؟ یعنی بچه‌های دیابتی مؤلفه حافظه از مؤلفه‌های شناختی درشون مشکله. حالا آیا می‌شود تفسیر کرد که بچه‌های دیابتی ناهنجاری‌های رفتاری که احیانا دارن به چه اعتباریه؟ به خاطر مشکلات شناختیشونه. حالا من روان درمانگر کنار اینکه به بچه دیابتی میام انسولین اینا بدم، باید چیکار کنم؟ باید تلاش کنم که این کارکرد شناختی این بچه رو درست کنم که در اثر درست شدن کارکرد شناختی هنجار رفتاری هم درش شکل بگیره. هنجار رفتاری در بچه دیابتی یعنی چی؟ یعنی یاد بگیره درست غذا بخوره که قند خونش بالا پایین نشه، یاد بگیره فعالیت فیزیکی منظم داشته باشه، یاد بگیره که باید تزریق انسولینش به موقع باشه، درسته؟ اینا میشه هنجارهای رفتاری تو بچه دیابتی. تا وقتی اون زمینه درست نشه، هنجار رفتاری هم داره شکل نمیگیره. مقدمه‌ام طولانی شد. ما این داستانم بگم ازش بگذریم. توی مطالعات اخیر خیلی خیلی روی این قضیه تمرکز کردن که جنبه‌های سلامت رو عملکرد شناختی بچه‌ها تاثیر داره. بعضی چیزاش از قدیم می‌دونیم، مثلا می‌دونیم بچه‌هایی که تشنجیان تو مدرسه معمولاً چی ان؟ بچه‌های ضعیفین. خوب درس یاد نمی‌گیرن، ریاضیاشون ضعیف. اینا روشنه. بچه تشنجی اینجوریه. بچه‌هایی که سایکوز دارن، مثلا بچه‌های این سنی که دچار جنون و اینا هستن هم همینطور. خیلی روشنه کاملاً که این جنبه‌های سلامتی روی عملکرد شناختی این تاثیر رو داره. ولی نکته جالبی که در این مطالعات داره بهش توجه میشه اینه که خیلی از جنبه‌های سلامتی که تا حالا فکر نمی‌کردیم اختلال عملکرد شناختی ایجاد می‌کنن. مثل چی؟ مثل حالا استراب، دپرشن، اینا بازم به نظر میاد خیلی واضح تره. مثل چاقی، مطالعات اخیر بسیار دارن روی این قضیه کار میکنن. حتی چاقی روی ساختار عصبی هم تأثیر داره. یعنی مطالعات نقشه برداری مغزی اینو نشون میده. توی بچه هایی که چاقن ساختار عصبیشون هم نسبت به بقیه بچه ها تغییرات معنیداری داره که میتونه رو عملکرد شناختی تأثیر داشته باشه. برای این بچه‌های چاق عملکرد تحصیلیشون در مطالعات نشون داده شده که پایین‌تر از نرماله. بیماری‌های خیلی پیش بافتاده، مثلا فرض کنید شما الان آوازادتون سرما می‌خوره، سرفه می‌کنه، تو منزلم که الحمدلله همیشه یه داروخونه موجود داره، شروع می‌کنیم بهش چی دادن، مثلا بهش گایافنزین میدیم یا آنتی هیستامین. مثلا الان مطالعات خیلی نشون دادن بچه‌هایی که به صورت مزمن آنتی هیستامین می‌خورن، اونا که حساسیتی هستن آنتی هیستامین زیاد می‌خورن، اینا مؤلفه‌های شناختیشون از جمله حافظه و تمرکزشون مختل میشه. خیلی ساده است، خیلی پیش بافتاده است، ما مطالعه بهش توجه نکردیم، ولی یه واقعیتی است که نیاز داره بیشتر بهش بپردازیم. بحث سلامت رو، یعنی وقتی ما از سلامت صحبت میکنیم منظورم این نیست که حالا مثلا بچه‌مون چه می‌دونم موهاش مثلا شوره می‌زنه چیکار کنیم خوب بشه. اونم خوبه ها، اونم یه جنبه سلامت خیلی مهمه، ولی طب تحصیلی یا طب تربیتی زمینش اینه که سلامتی رو بررسی کنیم که منجر به ارتقاء عملکرد شناختی تو بچه‌ها بشه. خب پژوهش‌ها رو خدمت شما عرض کردم، حالا می‌رسیم به این قضیه. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سلامت که در مقوله شناخت بسیار بسیار نقش داره بحث تغذیه است. تغذیه یکی از مهمترین زمیناست. من در مورد چاقی اتفاقا حالا صحبتش اینو بگم چون مهمه. عذرخواهی میکنم از جناب آقای ابراهیمی و آقای دکتر فرزامی که خلاص همراه ما اومدن، ما هر وقت که میریم این حرفو میزنیم براشون تکراریه، ببخشید. ما توی مجموعه یه خلاصه کاری رو سپردن انجام بدیم، بحث قوالگری بچه‌ها در زمینه چاقی و اینکه حالا خلاصه برنامه مدیریت و کنترل وزن و این حرفا تو بچه‌ها به اعتبار همین حرفا. رفتیم تو مجموعه خلاصه قوالگری و نمایه توده بدن و فلان و فلان، دیدیم آقا 13 تا از بچه‌ها تعریف چاقی در موردشون صادقه، باید مداخلات درشون اتفاق میفته. پدر مادرها رو دعوت کردیم، اومدن توجیه شدن، یه طبق پروتکلی که باید اتفاق میافتاد. بعد قاعدتا میومدن آزمایش میدادن و بعد میرفتن توی فرایند 3 ماهه مداخلات روانی رفتاری که اینا چاقیشون کنترل بشه. یکی از این پدر مادرها خلاصه در حین جلسه و بعد از جلسه ما رو کاملا شستن و پهن کردن که آقا شما خجالت نمیکشین، این بچه من ماشاءالله از درتون نمیاد، شما به این میگی مریضه، خیلی هم دلتون میخواد بقیه بچه‌هاتون مثل این بشن. خلاصه اصلا این باور که آقا خلاصه چاقی ممکنه اختلال باشه، نیاز به درمان داره، کلن وجود نداره معمولا توی فرهنگ ما. به عبارت میگیم چاقی بیماری ممدوحه. توی کردا مثلا یکی مریض میشه میرن عیادتش، میخوان میگن خوب شدی، میگن چی؟ میگن چاق شدی؟ خدا خب شما میخواید با یه همچین بیماری مبارزه کنید تو کشور؟ یعنی اصلا چاقی رو کسی بیماری نمیدونه. حالا شما بگید بچه چاق، بگید اختلال تحصیل، اختلال شناخت، اصلا کلن شما خونتون حلال میشه برای اون جماعت. لذا خیلی خلاصه سخته، چون جنبه تغذیه هم خیلی برمیگرده به چاقی. این خلاصه خاطره خیلی میتونه کمک کننده باشه. خب تغذیه و یادگیری و شناخت خیلی خیلی به هم وابستن، خصوصا در 5 سال اول زندگی تغذیه یک نقش بسیار مهمی در رشد شناختی داره. علت عمدهش هم اینه که ما در 2 برهه از زندگی پیک رشد سلول‌های عصبی داریم، در 5 سال اول و در دوره بلوغ. در هر دوی این دوره‌ها لازمه که مواد غذایی لازم برای رشد سلول‌های عصبی فراهم باشه. اگر در هر کدوم از این دوره‌ها بنا به دلیلی مواد غذایی لازم در دست بچه‌ها نباشه، رشد عصبی کامل نمیشه و عملاً عملکرد شناختی که بسترش هم سلول‌های عصبیه با اختلال مواجه میشه. این بسیار مهمه. حالا من دیگه وارد جزئیات این بحث نمیشم چون خودش خیلی مفصله. برسیم به این که ما معمولاً 2 تا هدف از تغذیه دنبال می‌کنیم. اولین هدف تأمین انرژی برای فعالیت روزانه است. یعنی بابت اینکه کار انجام بدیم نیاز به انرژی داریم. هر کاری که انجام دادیم، شما اینجا نشستین، عضلات ستون فقراتتون در حال انقباضه، چشماتون داره منو میبینه، بدن در یک حالت آماده باشین، همش انرژی میخواد و ما فتوسنتز هم نمیکنیم. لذا انرژی لازم برای این کارمون باید از طریق تغذیه فراهم بشه. دومین هدف مهم در تغذیه که خصوصا در نوجوانان خیلی خیلی مهمه، بحث تأمین مواد برای ساخت و سازه. این استراکچر و این ساختمان بدن باید بیاد بالا. چی نیاز داره؟ ملات، آجر و سیمان و همه این مواد. اینا از کجا میاد؟ از تغذیه. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه بسیاری از بچه‌های ما عادت غذاییشون طوریه که انرژی زیادی دریافت میکنن، مثل این بالایی. یعنی همین هدف اول براشون خیلی راحت تأمین میشه. چه جوری؟ یک رژیم غذایی پر کربوهیدرات. مثلا تو مدرسه میاد یه کیک و ساندویچ میخوره، ساعت بعد یه بستنی میخوره، ساعت بعد دوباره مثلا یه کیک و شیر میخوره. بعد همینجوری بعد شما جمع میکنید، من این کارو کردم، جمع میکنید، بعد میبینید مثلا یه بچه 14 ساله روزی 4000 کالری انرژی دریافت میکنه و فقط هم داره انرژی میگیره. 4000 کالری داره انرژی میگیره، هیچ ماده مغذی هم برای ساخت و ساز در اختیارش قرار نگرفته، فقط انرژی دریافت کرده. چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که این بچه چون انرژی داره دریافت میکنه چاق میشه. نتیجه دوم، این چاقی همیشه خوب نیست، چون چاقی است که همراه با سوء تغذیه است. یعنی هر آدم چاقی اینطور نیست که تغذیهش کامل باشه، ممکنه سوء تغذیه داشته باشه در این حال که چاق واقعا. چرا؟ چون الگوی تغذیهش غلطه، مواد لازم براش تأمین نمیشه. لذا این دو تا هدف هر دو باید به جا محقق بشه. حالا چه جوریشو خدمت شما عرض. این که بچهای ما چقدر انرژی نیاز دارن برمیگرده به عوامل مختلف، از جمله جنسشون. ما اگر تو خونه هم دختر داریم هم پسر داریم، اینا قاعدتا اگر هم سن و سالن باشن غذاشون مثل هم نباید باشه. معمولا دخترا نسبت به پسرا میزان دریافت انرژیشون باید پایین‌تر باشه. قدشون، وزن، معمولا اینجوریه. ما مثلا بچهایی که جسمشون کوچیک‌تره رو هی میگیم که ببین مثلا رفیقت چه می‌دونم دو برابر تو غذا خورده بزرگ شده، تو همونجوری کوچولو موندی، پس باید زیاد غذا بخوری. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا یه بشقابش میشه تو بشقاب دریافت انرژی پیش دو برابر. این فقط میشه چاقی، خیلی دیگه نفعی براش نداره. میزان فعالیت فیزیکی هم خیلی خیلی مهمه. چرا؟ بچه‌های ما معمولا چه روزی صبحونه می‌خورن در هفته؟ جمعه ها. حالا غیر از استثناءاتی که هر روز صبحونه می‌خورن، معمولا بچه‌ها جمعه ها خوب صبحونه می‌خورن. نهار بچه‌ها کی خوب می‌خورن؟ هر روز، ولی خب معمولا جمعه ها چون خانواده دور هم و فلان و اینا، جمعه معمولا خیلی نهار خلاصه آب گوشتش بیشتره. به عبارتی معمولا در یک روز تعطیل میبینیم که غذای بیشتری بچه‌ها میخورن، دریافت انرژی در روز تعطیل بیشتره. خب این خلاف واقعه. چرا؟ روز تعطیلی که فعالیت فیزیکی پایینه، باید به همون نسبت دریافت کالری و انرژی هم چی بشه؟ کم بشه. حالا اینکه ما داریم برعکس عمل میکنیم، روزی که بچه‌ها استراحت میکنن و بالاخره فعالیت فیزیکی چندانی ندارن، هی داریم پر انرژیشون میکنیم. انرژی هم به صورت انرژی در بدن ما ذخیره نمیشه. انرژی قابل ذخیره سازی نیست. شکل ذخیرهش میشه چربی که میشه چاقی. ببینید حالا ما چقدر اینو رعایت میکنیم؟ معمولا اینو رعایت نمیکنیم. لذا این عوامل در تعیین میزان انرژی مهمه. بخوام یه عددی بگیم که یه بچه‌ای در سن نوجوانی، پسر بچه، یعنی حدود همین سن 11 سالگی تا 14 سالگی چقدر انرژی نیاز داره؟ یه همچین عددی رو تو ذهنمون باشه. 1800 تا 2300 کالری بزرگ. بخوایم حالا یه ذره دقیق‌تر بگیم، حدود 55 کالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن میشه. یعنی همین حدود بچه‌ها باید انرژی دریافت کنن. ولی اینکه این عدد دستمون بیاد، من فقط اینو میگم که هر یک گرم قند 4 کالری انرژی تولید میکنه تو بدن ما. حالا حساب کنید مثلا 2000 کالری چند گرم قند میشه. یه تخمینی دستمون میاد. حالا من در ادامه بحث خواهم گفت که چه جوری باید بچه‌ها غذا بخورن که این تامین بشه. اما مواد غذایی اصلی در بچه‌ها و حالا در همه ما تو تغذیه هامون ببینیم چیه. یعنی اینکه انرژی رو صحبت کردیم، کلیاتش رو گفتیم، حالا میخوایم بگیم تو این غذایی که ما داریم میخوریم، اگر که همه غذاهامون رو برداریم بریزیم تو چرخ گوشت، چرخ کنیم، مولکولاشو جدا بکنیم، دسته های غذایی رو جدا بکنیم، میرسیم به این که تو همه غذاها ما 4 دسته کلی بیشتر نداریم. تو هر غذایی که میخوریم 4 دسته مواد غذایی وجود داره. اولین دسته مواد غذایی و مهمترینش خصوصا برای بچه‌ها پروتئیناست. بچه‌ها در طول روز چیزی حدود 45 گرم پروتئین نیاز دارن. 45 گرم پروتئین تو چند گوشت پیدا میشه؟ گرم بفرمایید. 9 تیکه گوشت خورش. حالا گرم بخوایم بگیم تو چند گرم گوشت 45 گرم پروتئین در میاد؟ 200 گرم خودش میشه؟ نظر دیگه 80 گرم؟ نصف همبرگر کوچیک. گوشت معمولا 45% 50%ش پروتئینه، یعنی آب داره، چیزهای دیگه هم داره، حدود 40% 45% 50%ش حالا بسته به نوع گوشت توش پروتئینه. یعنی اگر بخوایم 45 گرم پروتئین به بچه‌ها برسه، بخوایم با گوشت تأمین بشه، حدود 90 گرم 100 گرم گوشت حدود 45 گرم پروتئین رو فراهم می‌کنه. منابع پروتئینی برای بچه‌ها، خب می‌شناسید، ماهی و گوشت و تخم مرغ و شیر و لبنیات به طور کلی و پروتئین‌های گیاهی، لوبیا، نخود‌فرنگی و الی آخر. حالا یه سوال پرسم دوباره بفرمایید که فرق پروتئین‌های حیوانی با پروتئین‌های گیاهی در چیه؟ تو آهن. حالا از جنس پروتئینش رو بگین. آهن درسته. درصد چربیش؟ نه. دیگه بفرمایید کسی اگر در جذبشون چه فرقی میکنن با هم؟ خب من خودم بگم که یه ذره در وقت صرف جویی بکنیم. اسیدامینه چیه؟ اسیدامینه زیرواحدهای سازنده پروتئین. چند جور اسیدامینه داریم؟ 20 جور. 20 نوع اسیدامینه ما داریم. از این 20 نوع اسیدامینه ما بدنمون 10 نوعش رو میتونه بسازه. 10 نوع اسیدامینه میتونیم بسازیم. 10 نوع دیگه رو ما در بدنمون نمیتونیم بسازیم. حتما باید در غذا وجود داشته باشه. پروتئین ها از نظر تأمین اون 10 نوع اسیدامینه با هم فرق میکنه. مثلا تخم مرغ میگن با کیفیت ترین پروتئینی، یعنی هر 10 نوع اسیدامینه رو داره. مرحله بعدی مثلا گوشت، بعد شیر، بعد ماهی، اینا مثلا کیفیتشون اگه تخم مرغ 10 باشه، اینا کیفیتشون مثلا 8 و 9. پروتئین های گیاهی به لحاظ تأمین اسیدامینه های ضروری معمولا پروتئین های با کیفیتی نیستن. بهترینشون که مثلا سویاست، مثلا کیفیت 6-7 خیلی بالاتر نیست. این نکتهش کجاست؟ برای خود عزیزانم که تشخیص دادن این نکته مهمه. اونایی که گیاهخواری میکنن، ویجیتاریانن، خصوصا اونایی که توتال ویجیتاریان، یعنی اصلا ترکیبات حیوانی نمیخورن، چون بعضیا میدونید گیاهخوار نسبیان، گیاهخواری میکنن ولی مثلا شیر هم میخورن، لبنیات میخورن. اونایی که توتال ویجیتاریانن، یادشون باشه که حتما در کنار غذا باید مکملهای اسیدامینه هم مصرف کنن، وگرنه دچار مشکل میشن. پروتئین های گیاهی به لحاظ تامین اسیدامینه های اساسی پروتئین های کاملی نیستن. اینو لحاظ بکنید. یه وقتایی من جلسه گذشته که خدمت بعضی از دیگه دوستان بودیم، جالب بود که مثلا میگفتن بعضی از بچه‌ها گیاهخوارن، یعنی مثلا یا از هم شنیدن یا خلاصه جویه که توشونه، میگفتن چند تاشون گیاهخوارن بچه‌ها. و این توصیه بسیار مهمه که اگر بچه‌ها، خصوصا اولا توصیه نمیشه بچه‌ها تو سن نوجوانی به هیچ عنوان توصیه نمیشه گیاهخواری بکنن، خصوصا توتال. ولی اگر هستن، بنا به هر دلیلی اگر باشن، حتما ملاحظات داره، حتما باید کنارش مکمل هم مصرف. خب گروه بعدی غذاها کربوهیدرات ها هستن. کربوهیدرات اگر که مثلا شما حساب بکنید یه بچه 2000 کالری در طول روز انرژی نیاز داره، نصفش باید از کربوهیدرات تامین بشه، یعنی حدود 1000 کالریش باید بشه کربوهیدرات. خب این مسئله رو حالا شما حل کنید، با فرض اینکه هر 1 گرم کربوهیدرات 4 کالری انرژی تولید میکنه، 1000 کالری یعنی چقدر کربوهیدرات؟ 250 گرم کربوهیدرات در طول روز نیاز داره بچه. یه بشقاب برنج، چند گرم برنجه؟ 150 تا 200 پر پیمون بخوره، 200 تا 150 تا معمولا. بچه‌ها معمولا ای تو مدارس بعضن مشاوره های میکنن در سرانه غذا، میگیم خلاصه به ازای هر بچه‌ای باید 150 گرم برنج شما در نظر بگیرید. 150 گرم یعنی چقدر کالری؟ 600 تا. درسته؟ یعنی وقتی بچه‌ها یه نهار می‌خورن یه وعده پلو، 600 کالری انرژی از کربوهیدراتشون تامین کردن. یه بستنی چقدر انرژی داره؟ 300 کمتره، حدود 200. حدود 200 حالا بسته به نوع و سایز بستنی 200 کالری. یعنی مثلا بچه‌هایی که تو روز مثلا دو تا بستنی می‌خورن، یا مثلا یه بستنی می‌خوره یه ساندیس می‌خوره، یه ساندیس چقدر داره فکر می‌کنی؟ یا یه نوشابه، یه دونه دلستر الان بچه‌ها اینجا بگیرن بخورن، چقدر توش قنده؟ چقدر؟ 33 گرم تا 35 گرم قند داره هر 280 میلی لیتر. 33 گرم تا 35 گرم میشه حدود مثلا 140-50 کالری انرژی که در عرض 30 ثانیه بچه‌ها می‌خورن. وقتی ببینید چقدر منابع کربوهیدراتی دیگه داریم که اصلا به چشمم نمیاد. بسیار بیشتر از این 1000 کالری که باید بچه‌ها از کربوهیدرات بگیرن، می‌گیرن و همش تبدیل میشه به صورت‌های ناخوشایندی که منجر به چاقی میشه. منابع کربوهیدرات نون و برنج و نکته‌م اینجاست که بهتره که از قندهای و کربوهیدرات‌های پیچیده استفاده کنیم. کربوهیدرات پیچیده یعنی چی؟ کربوهیدرات این شکلات‌هایی که پیچیده، مثلا مشهد و اینا می‌فروشن، اینا پیچیده است. چی بفهمید؟ دیگه مقابل پیچیده چیه؟ قندهای ساده. قند ساده یعنی چی؟ قند خالص.
مثل قند خالی، اینا فرقشون در چیه؟ در سرعت جذبشون. همون شکستنه که شما میفهمید کاملا درسته. قند های ساده قندایی هن که بلا فاصله بعد از خوردن هیچ فرایند گوارشی روشون اتفاق نمیاد، بلا فاصله بعد از خوردن جذب میشن به سرعت. قندای پیچیده قندایی هن که وقتی وارد بدن میشن فرایند گوارش یعنی هضم و جذب روشون اتفاق میفته، جذبشون خیلی کند اتفاق میفته. حالا تأکید مؤکد خصوصا برای بچه ها، خصوصا برای مدرسه، اینه که بچه ها تا حد امکان قندای ساده رو از رژیم غذایشون حذف کنن. چرا؟ به خاطر این نمودار. این نمودار رو دقت کنید، این خط آبی رو شما پیگیری بفرمایید. این خط آبی مربوط به یک قند ساده است که یه نفر خورده. محور عمودی میزان قند خونه، محور افقی زمانه. در زمان صفر یعنی الان فرض کنید یه نفر 50 گرم قند ساده بخوره، درست شد؟ مثلا قند ساده همین قند و شکر معمول، تو بدنش چه اتفاقی میفته؟ وقتی که شما قند رو میخورید بلا فاصله در بدن شروع میکنه به جذب شدن، یعنی با سرعت زیادی قند خون شروع به افزایش میکنه، طوری که توی 20 دقیقه نیم ساعت یک پیک قند خونی در خون ایجاد میشه، قند خون به صورت انفجاری زیاد میشه. مکانیزم های کنترلی قند خون تو بدن ما بیکار نمیمونن، مهمترینشون هورمون انسولینه. بلا فاصله وقتی که بدن متوجه میشه قند خون رفته بالا، به صورت شلاقی شروع میکنه به ترشح انسولین، برای اینکه خیلی خطرناکه، قند نباید از آستانش بگذره. انسولین شروع میکنه به ترشح شدن به میزان بسیار زیاد، نتیجهش این میشه که قند خون با یه سرعت زیادی شروع میکنه به اومدن پایین. قند خون میرسه به حد معمول، اما انسولین که هنوز از بین نرفته، که نتیجه چی میشه؟ قند بیش از اون میزانی که باید افت بکنه افت میکنه، قند خون میفته. چه مدت بعد؟ از حدود 40 دقیقه یک ساعت بعد قند خون اصلا میاد پایین تر از حد نرمال. نتیجه چی میشه؟ بچه احساس خستگی و خوابالودگی و ضعف و رخوت و اختلال تمرکز، مثل حالتی که شما قبل از افطار ماه رمضان تجربه میکنید. دقیقا افطار ماه رمضان قبل از افطار، ساعت قبل افطار قند خون تو حد بسیار پایینه، دقیقا همین حالتی که اینجا میبینید. حالا مثال واقعیش چیه؟ بچه ها سر کلاس دارن درس میخونن، خسته میشن، میره زنگ تفریح استراحت کنه، یه کیک و ساندیس میخوره. ساندیس و کیک هر دوتا مملو از قند ساده است. این اتفاق براش میفته، قند خونش میره بالا، 20 دقیقه زنگ تفریح حسابی سرحاله، قند خونه بالاست دیگه. میاد سر کلاس، یه رو 20 دقیقه از کلاس گذشته قند خون میفته. برای همین بچه میره سر کلاس میگه مدام خستم، رفتم زنگ تفریح خوراکیم خوردم ها، ولی اصلا انگار خستگیم در نمیشه، هیچ نمیفهمم، تمرکز سر کلاس ندارم. خب طبیعیه قند خون افتاده. همین حالت برای بعضی از بچه‌ها پیش میاد، خصوصا بچه‌هایی که مثلا تو آزمونای دراز مدت، مثلا آزمونای دو ساعته میشینن، برای اینکه خستگیشون در بیاد وسط امتحان چیکار میکنه؟ شکلات میخوره، ساندیس میبرن میخورن بعضیا. دقیقاً همین اتفاق، یه رو نیم ساعت حالت سرحالی دارن، بعد مخ کلید میکنه. این اصطلاح مخ کلید کردن مال اینجاست، جایی که قند خون افتاده. کاملا بچه‌ها حق دارن، قند خون افتاده، سیستم عصبی و مغز ما هم فقط خوراکش قنده، قند خون که افتاده باشه سیستم عصبی کرکرش پایینه. چاره چیه؟ باید سعی کنیم تا حد امکان قندهای ساده رو از رژیم غذایی بچه‌ها، خصوصا رژیم غذایی مدرسه ایشون حذف کنیم. قند پیچیده، قندای پیچیده ببینید، قند خون خیلی آهسته میاد بالا، خیلی کم رشد میکنه، یعنی فرآیند جذبش طولانیه، بعد به اون حد شدید نمیرسه که انسولین انفجاری ترشح بشه، انسولین به جای خودش به اندازه ترشح میشه، بعد کم کم قند خون میاد پایین، طوری که مثلا حدود 3 ساعت بعد حالت گرسنگی بعدی ایجاد میشه. درست شد؟ حالا شما بفرمایید. بله بله. حالا الان میگم چیکار کنیم. حالا اینقدر ما حرف میزنیم، حالا چی بخونیم که این نمودار رو ایجاد بکنیم؟ مثلا فرض کنید که یه لقمه نون پنیر، بسیار، یه مشت نخود چیکیش میش. خدمت شما عرض شد که بیسکویت ساب طلایی، یعنی بیسکویت های صدوستار، اینا قندهاشون قندای پیچیده است. قند میوه قند ساده است، ولی نکتهش اینجاست که غلظتش در یه دونه میوه تنظیم شده است، یعنی توی یه دونه سیب اونقدی قند ساده وجود نداره که این نمودار ایجاد بکنه، لذا میوه ها قندشون ساده است، ولی قندی که قند خونی که ایجاد میکنن این حالت رو ایجاد نمیکنه، لذا میوه هم برای میان وعده خیلی خوبه. چیا قند ساده دارن؟ مواردی که قند ساده دارن و توصیه نمیشه، همین نوشیدنی های مصنوعی مثل ساندیس و رانی و نوشابه های گازدار و اینا موارد خلاصه قندهای مصنوعی. بستنی توی رده کیک و بیسکویت، کیکایی که خلاصه با آرد ساده پخته میشن، خصوصا همین کیکایی که خلاصه تو بازار داریم، اینا آرد با آرد سفید، با آرد سفید پخته میشن و جوشیدی دارن، اینا قندشون ساده است. ویفر، بیسکویت ویفر قندش ساده است. توی نونها، نون باگت قندش ساده است. مرحله بعدی نون لواشه، همینجوری میریم بالا نون تافتونه، نون بربری و بهترین نونم که نون سنگه. توی رده بیسکویت ها گفتم ویفر قندش ساده است، اما مثلا بیسکویت های مثل ساق طلایی و اینا قندشون خوبه، آردشون آردیه که قنداش شکسته نشده. اینا رو به عنوان میان وعده خیلی خوب میشه توصیه کرد. حالا در مورد خرما خیلی از دوستان سوال میکنن، خرما قندش قند ساده است، اگر زیاد مصرف بشه، خرما و عسل اگر زیاد مصرف بشن ممکنه این نمودار ایجاد بکنن. قندای ساده ای که بعد از خوردن قند خون رو زیاد افزایش میدن بهشون میگن شاخص گلیسمیشون بالاست، میگن اینا قندهای با شاخص گلیسمی بالا هستن، اینا رو ما توصیه نمیکنیم. این نکته رو تو پرانتز خدمت شما بگم، یادمون باشه که برای چی توصیه نمیکنیم ها. یعنی اگر که ما میخوایم غذایی بخوریم که تمرکزمون زیاد بشه، این قندها مناسب نیستن. این معناش این نیستش که تحت هیچ شرایطی مثلا نباید بیسکویت ویفر خورد. خیلی شما نگاه منع مطلق به این موارد نداشته باشید. این برای موقعی که تو مدرسه چه میدونم مثلا بچه میخواد سر کلاس بره، سر آزمون میخواد بره، خب اینا رو نباید بخوره. ولی مثلا یه وقت مهمونیه، شیرینی میخوره، شیرینی مصنوعی میخوره، چون آب میوه میخوره، اونجا خیلی چون ما تمرکز نیاز نداریم اینطوری نیست که بگیم نه تو نخور، نه مثلا نکن. خیلی این به خاطر حکم ثانویشه. معمولا مدل های مبتنی بر منع مطلق توی رفتارسازی مدل های موفقی نیستن. برای همین پی اینو به طلبو میمالیم که حالا یه جای بیرون بند ساده بخوره، ولی منع مطلق ایجاد نکنیم. این یک تفسیر تربیتی خلاصه توشه. سوال داریم بفرمایید. توت خشک هم ببینید، حالا میوه های خشک عملا غلظت قند درشون زیاد میشه، ولی اونقدی مصرف نمیشن که اونها درشون پیش بیاد. شکلات ها کلن قند دارن، قندشون هم ساده است، معمولا هم زیاده، قندشون معمولا زیاد. حالا اجازه بدید من در مورد نوشابه ها میرسیم صحبت میکنم، چون نوشابه های تذکرات دیگه هم دارن، من اونو خدمت شما عرض میکنم. عرض کردم خدمت شما توی نون ها گفتیم مثلا نون سنگک و نون بربری و نون تافتون و نون لواش هم مرحله بعدی، نخوچی کشمش، یعنی غذاهای اینطوری، ترکیبات اینجوری، اینا قندهاشون قندهای پیچیده است، مناسبم هستن برای استفاده. مثلا همین برنج و اینا قندهاشون قندهای پیچیده است دیگه، اینا نشاسته دارن، قندهاشون پیچیده است، فرآیند هضمشون طول میکشه. اما چربی ها، لازمه که بچه ها 25% تا 35% کالری روزانه شون رو از چربی تامین بکنن. هر 1 گرم چربی معادل 9 کالری انرژیه، برخلاف قند هر 1 گرم چربی تقریبا 2 برابر انرژی تولید میکنه، لذا معادل 9 کالری. حالا خودتون حساب کنید که یه بچه‌ای مثلا فرض کنید با 2000 کالری انرژی روزانه حدود 500 کالری باید از طریق چربی تامین بشه. هر 10 کالری 1 گرم حساب بشه، 50 گرم چربی مثلا در طول روز بچه باید چربی دریافت بکنه. یه نکته رو من خدمت شما بگم، من به اشتباه می‌بینم بعضی از خانواده‌ها محدودیت زیاد چربی برای بچه‌ها ایجاد می‌کنه. این به هیچ عنوان توصیه نمیشه. بچه‌ها با ماها فرق می‌کنن، با بزرگترا. به اعتبار سنین در حال رشد چربی برای بچه‌ها نیازه. چربی یکی از ملاط‌های سلول‌سازی بدن ماست، لذا اگر مصرف نشوند ماده سازیمون با مشکل مواجه میشه. نکته بعدی، بسیاری از ویتامین هایی که بچه ها نیاز دارن اصلا برای جذبشون فضای چربی نیاز دارن، مثل ویتامین کا، مثل ویتامین ای، ویتامین آ. اگر چربی تو رژیم غذایی نباشه اصلا جذب این ویتامین ها با اختلال مواجه میشه. لذا اون چیزی که به ماها میگن در مورد رژیم غذایی و محدودیت چربی اینا، اون خیلی با همون مدل برای بچه ها صادق نیست. اینو اشتباه نکنید. معمولا منابع چربی هم میدونید دیگه، حالا تخم مرغ داره، شیر و چربی گوشت و نارگیل و آجیل و اینا همشون منابع خوب چربی برای بچه ها هستن. دسته چهارم مواد غذایی ویتامین ها و املاح یا مواد معدنی، بحثش مفصله که توی امروز خلاصه اینا رو در قالب گروه ریزمغذی ها هم اسم میبرن، شاید شنیده باشید، خلاصه ریزمغذی ها که از اینا مکملش هم زیاده، مکمل های ویتامینه که الا ماشاءالله که ساده تریناش همین به کمپلکس و ایناست، مکمل چه میدونم ویتامین C داریم، زینک پلاس ها بعضیشون ویتامین C دارن، مکمل های املاح مثل همین زینک، مثل آهن، مثل کلسیم، این حرفا که خیلی زیاده، خیلی هم روشون بازاریابی میشه، ولی به عنوان یه اصل کلی خدمت شما عرض کنم، بچه هایی که بد غذا نیستن، غذاشون رو معمول میخورن، یه رژیم غذایی معمول میخورن، میوه هم میخورن، یعنی اینطور نیست که مثلا شما بگید که اصلا بچه من میوه اصلا لب نمیزن، اگر اینطور نباشه مثلا یه دونه سیب میخوره، پرتقالش رو میخوره، این حرفا، این بچه ها عموماً محتوای ویتامین و املاحشون کافیه، هیچ نیازی به مکمل ندارن. این یه اصل کلیه. برای همین این نگرانی که بچه‌م رویش کمه بدم زینک بهش بدم فلان بدم این حرفا، اولا نیاز غذایی ندارن، ثانیا رفتارهای تغذیه‌ای که مبتنی بر مکمل میشود معمولا رفتارهای پایداری نیست، رفتار خوبی نیست. لذا بچه‌هایی که بد غذا نیستن و یه ذره میوه‌شون هم خوب می‌خورن، رشدشون هم رشد خوبیه، قد و وزنشون متناسب سنشون خوبه، اینا به هیچ شما نیاز و مکمل غذایی ندارن. بچه ها رو گرفتار مکمل نکنید لطفا. اما
این بحث هستش آزمایش
که انجام دادن بخاطر حالی حالی دیگه یا ویتامین د خیلی مفصل خلاصه روش کار شده. خدمت شما شاید فقط پژوهشکده علوم قدرت دیدم که ما اونجا هستیم، اتفاقا پروژه هستش هم مال اونجاست، خیلی خلاصه اطلاعات زد و نقیزه طور کلی خدمت شما عرض بکنم. ولی اخیراً خلاصه با همه اساتید که صحبت بود، خودشون میگن که ما داریم زیاده روی میکنیم، یعنی ویتامین د اونقدی هم کم نیست که ما داریم میگیم. اولا سطح خونش خیلی در نوسانه، یعنی یه وقتی شما از یه بچه یه نمونه خون میگید برای ویتامین د، ویتامین دش صفر اصلا میاد، یه وقتی دیگه آزمایش میگیری نه ویتامین دش کاملا نرماله، این به خاطر سیکل سرومی که ویتامین د داره. نکته بعدی این که معمولا ویتامین د منابع خوراکی نداره، منابع خلاصه از نور آفتاب باید به پوست بخوره، خود بدن میسازتش. اینجا حواسمون باید به این باشه که چه نور آفتابی برای بچه‌ها مناسبه؟ از پشت شیشه باشه؟ از پشت شیشه نباشه. نوری که از شیشه بیاد یوویش گرفته میشه، برای ویتامین دسازی مناسب نیست. لذا این توصیه میشه به بچه‌ها روزایی که آفتابیه تو مدرسه، ما معمولا این توصیه ها رو میکنیم، بچه‌ها زنگای تفریح برن تو حیاط زیر نور خورشید، در همین حد که صورت و پوست صورت و دست و ایناشون در معرض نور آفتابه، کفایت تامین ویتامین د شون رو میکنه. حموم آفتاب گرفتن و خوابیدن مثلا چه میدونم جلو آفتاب خیلی کمک کننده نیست، چون بعضی از این توصیه ها میکنن ولی که به لحاظ علمی ثابت شده در همین حد صورت و دست ها برای جذب ویتامین د کافیه، بیشتر از اونش نیازی نیست. بچه هایی که خلاصه این نور آفتاب رو دارن، کشور ما به لحاظ نور خورشید کشور غنی هست، مثل کشور اروپایی که مدام ابری باشه ما نیستیم، لذا معمولا کمبود ویتامین دی که گزارش میشه ارور آزمایشگاهه. البته همه اینا به شرطی که علامت نداشته باشن بچه ها دیگه، اگر یه علامتی داشته باشن که مرتبط با کمبود ویتامین دی باشه قابل ارزیابی، کاملا قابل ارزیابی. خب حالا شما ممکنه بفرمایید که اینا رو ما میدونستیم چیز مهمی هم نبود، ولی حالا اینا رو چجوری چی بدیم بچه‌ها بخورن که اینا براشون فراهم بشود؟ ما یه کمکی به شما کردیم و اون این که یه جدولی رو برای شما تو این کتابچه‌هام آوردیم و اونم اینه که شما اگر بخواید یه رژیم غذایی طراحی بکنید به بچه‌ها بدید و خیالتون هم راحت باشه که همه این موادی که ما گفتیم توش هست، با خیال راحت باید چیکار بکنیم؟ این جدول رو توجه بهش بکنید. 6 تا جدوله اومده غذاها رو به 6 گروه غذایی تقسیم کرده. ببینید مثلا گروه اول گروه شیر و لبنیات، به شما میگه که بچه ها در این سنین به چند نوبت در روز به این گروه نیاز دارن. مثلا بچه ها توی سنین نوجوانی یعنی 11 تا 14 سال 3-4 نوبت باید از گروه لبنیات بخورن. چه شکلی از لبنیات رو باید بخورن؟ اشکال غذاییش هم آوردیم، یعنی شیر کمچپ، پنیر کمچپ، ماست کمچپ، حالا دوغ هم هست، کشک هم هست، اینا که کمتر مصرف میشن. ممکن این به چه درد میخوره؟ ممکن شما بگید آقا بچه من شیر نمیخوره، شیر میخوره دلش در میاد، میگه اشکال نداره شیر نخوره، به جاش پنیر بخوره یا به جاش ماست بخوره، حتی اگه اینا رو نخوره میگه خب اشکال نداره، به جاش کشک بخوره، به جاش دوغ بخوره، همه اینا مقدوره. خب ببین چقدر کارو ساده میکنه، فقط کافیه که یه نیم نگاهی به این گروه ها داشته باشی. خب شیر کمچر بچه ها توصیه میشه مثلا یه لیوان بخورن، پنیر کمچر حدود 35 گرم، 35 گرم چقدر پنیر میشه؟ رژیم برو ها معلوم شده اون که رژیم دارن، این اصطلاح یه قوطی کبریت مال این رژیم درمان هست، ولی در حد یه دونه قوطی کبریت یه ذره حالا سرخورتر میشه 35 گرم حدودا پنیر کمچرب، ماست کمچرب هم یه لیوان. ببینید الان بچهای ما این روال رو دارن رعایت میکنن، یعنی مثلا شما صبح به بچه‌ها نون پنیر میدی، خب اینو گرفت. حالا تو پنیر ما ویتامین داریم، پروتئین داریم، کربوهیدرات داریم، چربی داریم، همه چی داریم، یعنی دیگه همون مواد غذایی تامین میشن. بچه‌ها با ناهار و شامشون ماست میخورن، خب ماستشون هم تامین میشه. یه وعده در روز یه لیوان شیر بخورن، گروه شیر و لبنیات بچه‌ها تامین شده. گروه غذایی بعدی میوه‌ها و سبزیجات. میگن میوه‌ها مثلا دو نوبت یا بیشتر، سبزیجات دو وعده یا بیشتر. میوه تازه، آب میوه، کمپوت. میوه خشک خوبه یا نه؟ ویتامینش ویتامینشون کمه، یعنی معمولا میوه هایی که خشک میشن ویتامین خصوصا ویتامین C براشون وجود دیگه نداره. اما بگیم بخورن یا نخورن بستگی داره. در مقایسه با میوه تازه میوه های خشک توصیه نمیشه. در مقایسه با حلبول های دیگه از جمله پاستیل و چه میدونم پفک و چیپس بسیار مناسبه، بسیار در مقایسه با اونا. چرا؟ درسته که ویتامین ندارن، ولی به لحاظ محتوای فیبر محتوای خوبی دارن، فیبر رو بدن میتونه تامین کنه. لااقل ضرر و زیان چیپس و پفک برای بدن ما نداره. اما در مقایسه با میوه تازه خب توصیه نمیکنه. سبزی‌ها هم که معمولا بچه‌ها اگر عادت داشته باشن سالاد بخورن، سالاد کاهو و این حرفا، خب معمولا گروه غذایی میوه و سبزی هم براشون فراهمه. خب گروه بعدی فرآورده‌های غلات. فرآورده‌های غلات عمدتاً برای تامین کربوهیدرات و پروتئینن. 4 نوبت معمولا توصیه میشه. نون کامل، نون ساندویچی، غلات پخته، سیب زمینی و برنج. حالا در حد متعارف و این توصیه هایی که اینجا کرده. در این حد خلاصه با این الگو اگر بخورن نیازشون به این موادی که گفتیم تامین میشه. گروه بعدی گوشت و فرآورده های پروتئینی. توصیه به 5 تا 7 نوبته. گوشت بی‌چربی و مرغ ماهی و تخم مرغ و حبوبات پخته توصیه میشه. حالا یه روز شما گوشت میدید به بچه‌ها، مثلا شما یه خورش درست می‌کنید توش حدود مثلا 2 تا تیکه گوشته، این حدود 60 گرم گوشت میشه. خب خیلی خوبه. معمولاً حدود 30 گرم پروتئین روزانه بچه‌ها رو تامین می‌کنه. یه پنیر هم صبح بخوره، یعنی محتوای پروتئینیش فراهم شده. تخم مرغ هم همینجور، حبوبات پخته هم همینطور. گروه بعدی چربی‌ها و روغن‌هاست. کره و سس مایونز و اینا 5 نوبت یا بیشتر. این محتوای نیازمندی به چربی فراهم می‌کنه و سایر موارد هم بسته به نیاز. این جداول برای طراحی وعده غذایی به شما خیلی کمک می‌کنه. و اینکه بدونیم چی بچه‌ها بخورن پروتئین و چربی و کربوهیدرات و املاحشون فراهم است، چون این سوال خیلی سوال بجا و درستیه. یه اصطلاح دیگه هم شما خیلی شنیدید و اونم بحث هرم غذایی است. ببینید هرم غذایی یعنی چی؟ ما دستجات مواد غذایی رو گفتیم بهتون، گفتیم پروتئین و کربوهیدرات و چربی و املاح. یه مدل جدولی هم گفتیم، گفتیم اگر این جدول رو رعایت بکنید دستجات اصلی مواد غذایی برای بچه‌های شما فراهم می‌شود. درسته؟ یه مدل برنامه‌ریزی غذاییه. یه مدل برنامه‌ریزی غذایی دیگه هرم غذاییه. یعنی چی؟ یعنی یه هرمی وجود داره این شکلی، به شما یه گایدی میده، میگه که برای طراحی مواد غذایی شما از این هرم میتونید استفاده کنید. روشش هم اینجوریه، اون غذاهایی که در قاعده هرمن، یعنی مصرف روزانه میتونیم داشته باشیم ازشون. اونایی که این بالا هستن میگیم در طول هفته چند نوبت، نه روزانه. این گوشت قرمز هم میگیم چند بار در طول ماه، مثلا 2 بار 3 بار در طول ماه. هر روز بچه‌ها گوشت قرمز نخورن، هر روز بچه‌ها پنیر و ماست بخورن، هر روز حبوبات بخورن، میوه و سبزی باشه، نون و غلات هر روز باشه، ولی مثلا تخم مرغ یه روز در میون، ماهی مثلا یه روز در میون ماهی بخورن برای تامین پروتئینشون، گوشت قرمز هم مثلا 2 بار 3 بار در طول ماه بخورن. اینم یه مدل برنامه‌ریزی غذاییه برای بچه‌ها. ولی معمولا برای ماها اون جداول راحت‌تر تا هرم غذایی. هرم غذایی یه ذره پیچیدگی داره. توصیه اینه که از همون جداول شیشگانه استفاده کنیم، خیلی میتونه بهتون کمک بیشتری بکنه. اما چند تا توصیه مهم. این توصیه ها بیشتر ناظر به اون جنبه رفتاری تغذیه هستن که شاید بحث عمده ما اونا باشن و یه توجهی میخواد که واقعا خانواده باید به داد برسه، شاید از دست مدرسه کاری بر نیاد، لذا هماهنگی با خانواده ها خیلی لازمه. نکته اول که بسیار بسیار مهمه، فرهنگ سفره نشینی خانواده است. ببینید ماها معمولا خیلی سفرمون سفره جونداری نیست. صبحونه درسته بعضی از خانواده ها صبحانه خلاصه دور هم میخورن، ولی یه خانواده هایی هستن که صبح پدر رفته سر کار، مادرم معمولا خب یا مشغول یه بچه دیگه است یا داره استراحت میکنه، خلاصه بچه ها میخوان بیان مدرسه، خودش میمونه و تنها و مثلا فرشون یه حالا صبحانه مهیا. معمولا این حالت رفتار صبحانه خوردن در بچه ها ایجاد نمیکنه. ابزار کردار سفره در ایجاد عادت‌های درست غذایی بسیار بسیار نقش داره. ما هم به خاطر زندگیامون ها، مثلا من خودم واقعا خیلی شبا میرم خونه، مثلا بچه‌هام خوابیدن، چون بالاخره مثلا 8 شب باید بخوابه، بذار اصلا سفره‌ای نمیشه، چه میدونم دور هم نشستنی نمیشه. خب خیلی از این رفتارهایی هم که بچه‌ها باید سر سفره یاد بگیرن یاد نمیگیرن. نهارم که بچه‌ها یا مدرسه‌ن، حالا معمولا بچه‌ها مدرسه‌ن نهار دیگه، بچه‌ها نهار مدرسه‌ن، حالا خونه هست، یعنی بچه‌ها سفره‌ای نمیبینن. حالا که این سفره نشستنا بسیار بسیار توی اینکه بچه‌ها رفتار و آپتیک بکنن از والدین نقش دارن، ولی متأسفانه نقششون توی زندگی ما خیلی کم شده. در مورد صبحانه اختصاصا خدمتتون این توصیه رو می‌کنم که حتما تلاش بفرمایید که خانواده جمعی صبحانه بخورن، چون معمولا تو بچه‌های ما صبحانه خوردن رفتار نمیشه. این خیلی خیلی مهمه. یه توصیه می‌کنیم که بعضی از بچه‌ها مثلا هر ساعت دارن میرن یه غذایی می‌خورن، هر زنگ تفریح مثلا بچه داره میره یه چیزی می‌خوره، بعد از ظهر که میاد خونه هر ساعت یه داره چه می‌دونم چیپس می‌خوره یا پفک می‌خوره یا یه چیز دیگه می‌خوره، اصلا هی داره میجنبه. این خیلی مناسب نیست، هم به لحاظ دریافت مواد غذایی هم به خاطر رفتار. توصیه میشه که بچه‌ها رو سه تا وعده غذایی که دارن، صبحانه، نهار، شام، دو تا میان وعده براشون شما بذارید، یه میان وعده بین صبحانه و نهار، یکم بین نهار و شام. واقعا بچه‌ها بین این وعده‌ها و میان وعده چیزی نخورن، واقعا مناسب است که چیزی نخورن، هم به لحاظ تغذیه هم به لحاظ مسائل رفتاری. اینو تو بعضی از مدارس توجه کردن، مثلا فرض کنید بوفه مدرسه از سه تا زنگ تفریح یه زنگ تفریح فعاله، برای اینکه بچه‌ها مثلا هی نرن هی چیزی بخورن، یه زنگ تفریح دیگه اگه هست سر نوشیدنیه، مثلا آب معدنی میفروشه دیگه، کیک و ساندیز و اینا نمیفروشن. لذا از این بابت خیلی خوبه که این عادت در بچه‌های ما شکل بگیره، بین وعده‌ها و میان وعده‌ها واقعا غذایی رو نخورن. خب سر این قضیه مفصل قبلا مطلب گفته شده و شما مسلطین. صبحانه میدونی توی بحث یادگیری و این حرفا بسیار تاثیر داره، توصیه اکید میشه که بچه‌ها صبحانه کامل بخورن. یه دونه کیک و شیر خوردن صبحانه کامل نیست، یعنی حتی بعضیا میگن 50% انرژی روزانه رو باید از صبحانه دریافت کرد. خوب مدرسه صبحونه بده؟ همه موافقن که مدرسه صبحانه بده. آقا از فردا مدرسه صبحانه بدن. آقا من کمک میکنم الان به شما. حالا من اینو خدمت شما عرض کنم که صبحانه در یادگیری بچه‌ها خیلی نقش داره. خیلی خوبه. مدرسه صبحانه بدن خب از این بابت خیلی خوبه. ولی یه مثال براتون میذارم که این یه ذره تقریب ذهن ایجاد بشه. این سیگارای الکتریکی رو تطبیقش دیدین؟ این سیگارای الکتریکی خب خیلی قشنگ دود میکنه مثل سیگار اینا، ولی سیگار سالمه. کلی روش تطبیق کردن. آقا دیگه شما سرطان نمیگیرید، دیگه اصلا موزل سیگار برطرف شد و فلان و اینا، این دیگه دود نداره، دودش سالمه فلان، خیلی بخار آبه. و یه مدت رفتن جلو دیدن نه تنها رفتار اعتیاد تو اینا که اینا رو مصرف میکنن کم نشده، حتی داره زیاد میشه. چرا؟ چون خیلی اونام که سیگاری نبودن چون این سالمه رفتن سراغ سیگار، و اون چیزی که میبره آدمو به ورطه اعتیاد دود سیگار نیست، این رفتاره، و این سیگار الکتریکی این رفتارها رو همچنان پایدار نگه میداره. حالا قضیه صبحانه هم همینه، اونایی که صبحونه مدرسه بخورن معتاد میشن، خلاصه تای حرف میزه به این، ولی واقعیت این نیست. مدرسه که صبحانه بده فواید صبحانه برای بچه ها فراهم میشه، اینو قبول داریم، بچه ها یادگیریشون زیاد میشه و و و از این حرف. ولی یادمون باشه رفتار صبحانه تو بچه ها شکل نمیده، یعنی اون صبحانه که بچه ها باید تو خانواده بشینن با خانواده سر سفره خونه صبحونه بخوره و بیاد مدرسه، این رفتار تغذیه‌ای کاملا مؤکده، و اگر مدرسه صبحانه بده این اتفاق نمیفته. بچه‌ها با خیال راحت، خانواده با خیال راحت، دیگه اصلا همون نیم سفره‌ای هم که بوده جمع میشه، همه چی میفته گردن مدرسه، دیگه هیچ رفتاری باقی نمیمونه. حالا من اینو خدمت شما عرض میکنم، این که مدرسه صبحانه بده یه طرحی بود، شاید حدود 10 سال پیش شما تو مقالات دنبالش بگردی، طرح صبحانه در مدرسه تو خیلی از کشورها توصیه میشد و پیاده میشد. اخیراً خیلی از اونها برگشتن به همین حالت که مدرسه وارد این مقوله نشه به خاطر تبعات رفتاری که داره. این که میفهمید کاملا درسته، معمولا بین بیدار شدن انسان و بیدار شدن دستگاه گوارش یه نیم ساعت 40 دقیقه‌ای اختلاف فاز وجود داره. بچه‌ها بیدار میشن، مغز بیداره، نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه که دستگاه گوارش آماده پذیرش وعده غذایی باشه. این کاملا طبیعی هم هست. چه باید کرد؟ نیم ساعت 40 دقیقه رو باید برای بچه‌ها فرصت ایجاد کرد. الان بچهای ما اینجوریان، 6 و نیم از خواب پا میشه، 6 و 35 دقیقه باید سر خیابون باشه سرویس، درسته؟ خب از اون ور یه ذره زودتر بخوابه، از این ور نیم ساعت زودتر پاشه که آماده صبحانه خوردن باشه، به نظر میاد میارزه که رفتار صبحانه درش شکل بگیره. حالا به عنوان یه توصیه از یه برادر کوچکتر، اگر که خلاصه بعضی از خانواده‌ها اجرا میکنن و موفق هم هستن، معمولا بچه‌ها از خواب بیدارشن، یه دست و صورتی بشورن، حالا نمازی بخونن و آماده بشن، یه نیم ساعتی طول میکشه، یه ذره زودتر از خواب پاشن، میرسن به اینکه صبحانه‌شون هم بخورن در منزل، بعد بیان مدرسه. این شده نیست. حتی اگر به فکر رفتار باشیم اشکال نداره که بالاخره یه چیزی رو خونه بخورن که معنای صبحانه داشته باشه، سر سفره نشستن داشته باشه، و حالا یه بخش عمدهشو شما بذارید مثلا ساعت تفریح یه لقمه نونپنیر بیاره به خودش بخوره، اینم اشکالی نداره، اون سفره نشینیه محقق بشه. این نکته مهمیه. خلاص نکته بعدی این که حالا سعی کنیم در میان وعده به بچه‌ها میوه بدیم. میوه خیلی توصیه میشه. من اینو گفتم به شما بگم، بازم بحث رفتاریه، بچه‌های ما خیلی وقتا میوه نمیخورن، این شکایتو خیلی از خانواده هم دارن، ولی یه علت مهم داره. علتش هم اینه که میوه توی یه دونه پلاستیک درش گره شده، گوشه یخچال نشسته. حالا توقع دارید بچه بیاد خونه با اون خستگی بره توی یخچال در پلاستیکو باز کنه، برداره میوه رو بشوره، تازه پوست بکنه بخوره؟ نمیکنن این کارو. همون حاضره بره اون چه میدونم شکلات و چیپس و اینا که آماده است، فقط کافیه یه پق بزنه باز بشه بخوره رو بخوره، میوه نخوره. لذا تسهیل دسترسی به میوه بسیار بسیار در رفتارسازی نقش داره. خب ببینید، من این تذکر عام رو خدمت شما بدم، تغییر رفتار مثل قرص و آمپول نیست که شما الان انجام بدی فردا نتیجه بگیری. رفتارسازی در حد اقل زمانش دیگه مقیاساش مقیاسای 6 ماه است. این یه تحقیقی انجام شده تو کردستان، یه گروهی رو دادن آموزش دادن بهشون، گروهی که عادت نداشتن بعد از دستشویی دستشونو بشونن، بعد اینکه میرن دستشویی دستشونو بشونن، روی اینا شروع کردن کار کردن که اولا درشون این باور ایجاد بشه که باید دستشونو بشورن. حالا تازه رفتار ایجاد نشده، فقط باورش بشه، بگه آها بله من الان باید دستامو بشورم، مثلا از دستشویی اومدم. 6 ماه زمان نیازه، این گزارش هم منتشر شده، که این باور ایجاد بشه که باید دست رو شست، تازه هنوز رفتار ایجاد نشده. توی مقوله های رفتاری اصلا مقیاس یکی دو روز نیست، یعنی واقعا اگر این کارو انجام بدیم ممکنه 6 7 ماه دیگه خوب جواب بگیریم، ولی اگر این کارو انجام ندید هیچ وقت جواب نمیگیریم، بچه‌ها میوه خور نمیشن. لذا دسترسی بچه‌ها، یعنی واقعا بچه‌ها وقتی میان خونه براشون میوه روی میز آماده باشه، حتی پرتقال پوست کنده بشه، پرپر بشه، سیب قاچ کرده باشه، خیار قاچ کرده باشه، جلوی میز باشه، من به نظرم میاد بچه‌ها خیلی استقبال کنن. یعنی در مقایسه مثلا با شکلاتی که تو اون ظرف کناری اگر میوه باشه، معمولا بچه‌ها رغبتشون زیاد میشه که برن سراغ میوه. و لذا توی رفتارسازی باید به این نکته خیلی توجه کنیم. بین وعده شام و خواب بچه ها باید 2 تا 3 ساعت فاصله باشه. بچه ها ساعت 10 شام بخورن، 10:30 بخوابن، بسیار بسیار رفتار غلطیه. چرا؟ چون فرایند هضم و جذب یک فرایند اکتیو بدن ماست. یعنی وقتی شما غذا خوردید نیم ساعت بعد اگه دماسنج بذارید وسط شکمتون، کاملا داخل منظورمه، دمای بدن نیم درجه بالاتر از حد معموله. یعنی چی؟ یعنی بدن داره تلاش میکنه، گردش خون منعطف سمت دستگاه گوارشه، فشار خون میره بالا، برای اینکه باید یه گردش خون مناسبی رو فراهم بکنه که جذب اتفاق بیفته. حالا شما میخواین بریم بخوابیم. خواب یعنی چی؟ یعنی سطح فعالیت پایین، ضربان قلب پایین، فشار خون پایین، استراحت. شما غذا خوردید میخواد هضم بشه، الان میخواین بخوابید. نه خواب خواب میشه، نه گوارش گوارش. برای همین وقتی شما با شکم پر میخوابید، این تجربه رو همه ما هم داریم، بچه ها هم دارن، اولا وقتی پامیشیم یه حالت دلدردی داریم، یه حالت بدی داریم، ثانیا انگار اصلا خستگیمون در نرفته، خوابمون هم خواب با کیفیتی نبوده. لذا توصیه میشه حتما بین شام و خواب بچه ها 2 تا 3 ساعت باید فاصله باشه. ممکنه بفهمید بچه‌ها خب از شام مثلا چه می‌دونم 8 شب بعد شام بخوره 11 بخوابه، گشنش میشه دوباره، میگم اشکال نداره. شما اگر بین شام و خواب یه میان وعده کوچیک بیسکویتی بخوره، فرایند گوارش رو راه نندازه، شکمش هم خالی نمونه. خیلی از این بچه‌هایی که میگید صبح میلشون به صبحانه نمیبره، علتش همینه. شام دیر می‌خورن، معمولاً گوارش کامل اتفاق نمی‌افته، صبح آماده پذیرایی وعده جدید رو نداره. میگید نه امتحان کنید، یه مدتی امتحان کنید، قطعاً نتایجش شما رو شگفت‌انگیز خواهد کرد. فست فود ها خیلی مناسب نیستن، هممون هم میدونیم، من ازش میگذرم، فقط بالاخره نیتروزامین و این مواردی که دارن خطرناکه. رفتار فست فود خوردن هم رفتار درستی نیست. معمولا فست فود یعنی چی؟ سرعت، عجله، تندون خوردن و این موارد، خیلی رفتار توصیه نمیشه. ولی یادمون باشه فست فود رو تأمین به همه چی نباید داد. پیتزا بده؟ پیتزا فست فوده؟ پیتزا چیه؟ نونه دیگه، حالا شما روش گوشت هم میریزی. خب پیتزایی که شما خودتون خونه درست کنید چی؟ میخوام بگم شما تعمیم ندیم معنای فست فود رو به همه چی. پیتزا نفسن چیز بدی نیست، خیلی خوشمزه است، نون داره، گوشت داره، ادویه کنترل شده تو خونه داشته باشه، مرغ داشته باشه، خیلی غذای خوبیه، لذیذه برای بچه‌ها. اون چیزی که بهش میگیم فست فود خلاصه همونیه که میرین رستوران با اون همه خلاصه به قول شما سوسیس کالباس و ادویه‌جات بسیار محرکی که اونو میگیم برای بچه‌ها خوب نیست. ولی شما پیتزا رو خونه درست کنید با یه مدل خیلی خوب، محتوای خیلی مناسب، بچه‌ها میخورن دور هم تو سفره. منع مطلق رو خاطرتون باشه که گفتیم هیچ وقت اعمال نکنید. یکی از راههایی که میشه خلاصه جایگزین سالم برای بچه‌ها معرفی کرد همین غذاهای خونگیه که خیلی میتونه بچه‌ها کمک کنه. نوشابه‌های گازدار، اولا من بگم که نوشابه‌های گازدار دو تا مشکل دارن. یکی گازشونه، گازش چشفل ایجاد میکنه به خاطر ترکیباتی که داره معمولا با جذب کلسیم تداخل میکنه، هیچ منابع کلسیم بدن رو هم بهش دست اندازی میکنه. برای همین تو نوشابه خورای حرفه‌ای جیو پوکی استخون 4 برابر جمعیت نرمال. نکته بعدیش چیه؟ قندش. عرض کردم خدمت شما هر یه دونه نوشابه های گازدار که حدود 280 تا 300 سی سی هستن 33 تا 35 گرم قند دارن. 33 تا 35 گرم قند یعنی چقدر قند؟ بخوایم بگیم ملموس باشه 10 تا قاشق چای خوری حدود 6 7 حبه قند. اینو شما بریزین توی لیوان هم بزنید بخورید، اگه تونستین بخورید حالتون بد میشه. گاز رو اضافه میکنن که جلوی شیرینی قند رو بگیره. هر دو تاش خیلی خیلی خطرناک، برای اساسا مناسب نیست. نوشابه رژیمی هم همینطور، گازش که از بین نرفته که، درسته؟ حالا قندش به قول شما قندش مشکلی نداره، هرچند که نوشابه رژیمی دو جورن. نسل قبلیشون به جای قند ساخارین داشتن، ساخارین رو معلوم شد که سرطان زاست جمعش کردن، الان به نوشابه های رژیمی آسپارتات اضافه میکنن. آسپارتات اشتها آوره، یعنی شما خلاصه قند زیاد نمیخورین ولی اما به جای یه فرس دو فرس غذا میخورید، یعنی الحمدلله جبران میشه اون قندی که از طریق نوشابه دریافت نکردید. لذا توصیه به هیچ عنوان نمیشه، به هیچ عنوان، نه اینکه بازم منع مطلق بدمون باشه ها، یه وقتی بچه‌ها تو مهمونی و اینا بود داره نوشابه میخوره دستش بزنید یا پسی کلهش بزنید که چون نوشابه خوردی، خیلی کار بدیه. ولی ماهی یه بار با اشکال نداره، مهم اینه که برای بچه‌ها عادت نشه، حرفه‌ای نوشابه خور نشه. ماهو شعیر چطور اوضاعش؟ ماهو شعیر چیزای خوبم ای توش هست، یعنی خیلی هم اون چیزایی که میگن ممکنه محتوای ویتامینش و اینا خیلی زیاد نباشه، اینا در حد خلاصه نوک سوزنه که صرفا بگن اینا هم داره. ولی کن ایرادات نوشابه های گازدار برش هست، یعنی هم گاز داره هم قند داره. من به بچه ها اینو میگم، میگم آقا اگه شما یه جا رفتید دست و پاتونو بستن یه نوشابه گذاشتن جلوتون، یه دلستر، گفتن یکیشو بخور یا میکشیمت، شما دلستر بخور جای نوشابه، یعنی اشکال نداره، حالا دلستر رو شما انتخاب بکن، نه اینکه حالا به جای آب هم برو دلستر بخور. یعنی حواستون باید به این باشه. اگه بنا به هر دلیلی مثلا شما نذر کردید امشب نوشابه بخورید، مثلا خب میخواین نذرتون رو ادا کنید، نوشابه مثلا پولا نرید بخرید، دلستر بخرید مثلا بخورید، درسته؟ ولی این معناش نیستش که در مقایسه با شیر کسی دلستر انتخاب کنه، که در مقایسه با آب میوه طبیعی شما دلستر انتخاب بکنید، این معناش این نیست. من حالا یه خواهش هم میخوام بکنم از مسئولین محترم مدرسه که اگر توی این خودپردازای خوراکی دلستر دارید، حتی مقدور خلاصه جایگزین با این نوشیدنی سالم بشه مثل شیر یا شیر کاکائو، قطعا از دلستر برای بچه‌ها هم لذیذتره، هم انشاءالله تاثیرات منفیش کمتره. دوغ گازدار هم گازش همین مشکل رو داره. دوغ مثلا یه جایگزین بسیار مناسبیه برای بچه‌ها، خیلی خوب می‌خورن. این دوغایی هم که مستقیم از شیر گرفته میشه، ببینید دوغای صنعتی ماست نیست که دوغ میشه، توی یک فرایندی شیر مستقیم به دوغ تبدیل میشه، اون حالت خواب‌آوری و اینا رو توی این دوغا دیگه خیلی خیلی کمتر ما می‌بینیم. لذا این جایگزین خیلی مناسبیه، دوغ برای بچه‌ها به جای نوشابه‌ها میتونه خیلی خوب. خب چیپس مفکم که می‌دونیم در اصل اینا محتوای چربی زیادی دارن، معمولاً ریسک ابتلا به کبد چرب تو بچه‌ها ممکنه زیاد بکنن، لذا مصرف زیادشون خوب نیست. تغذیه مناسب بچه‌ها خوب کمتر بیمار میشن، اینم میدونید. اینم خدمت شما عرض کردم که قندهای با شاخص گلیسمی بالا خستگی رو هم ایجاد می‌کنن تو بچه‌ها، که خیلی توصیه نمیشه. بعضی از مواد غذایی یه سری ترکیباتی دارن که خواب رو الغا می‌کنه، مثلا شیر. شیر ترکیبی است که میتونه به کیفیت خواب بچه‌ها کمک کنه، خصوصا اگه ولرم باشه. زرده تخم مرغ هم همینطور، حالا ان شاءالله فصلش بشه توت فرنگی هم از این مواد. اینا ترکیباتی دارن که خواب رو راحت میکنن، لذا توصیه میشه بچه‌هایی که به هر دلیلی به خواب رفتنشون مشکله، شما قبل از خواب یه لیوان شیر ولرم بهشون بدین بخورن، معمولا خیلی خ خواب رفتنشون راحت تر اتفاق میفته. من یه نکته هم فقط اینجا بگم که تو یه تمومش بکنم، بس نوشابه های انرژیزاست. توی دوره نوجوانی یه اقبال زیادی به این نوشابه ها بچه ها دارن بنا به دلایل مختلف. یکی از مهمتریناش اینه که بچه ها میگن که ما نوشابه انرژیزا بخوریم که مثلا سرحال بشیم، درس بخونیم، فلان و این حرفا، از این چیزا میگن. ولی یادمون باشه نوشابه های انرژیزا چند تا مشکل دارن. یکی این که خب گاز دارن، همین گازایی گفت، قندم دارن، مشکل خلاصه نوشابه های گازدار رو دارن. یه نکته مهم دیگه اینه که اینا حدود 50 تا 55 میلی گرم توشون کافئین وجود داره، یعنی به اندازه یه فنجون پر قهوه. علت بیدار موندن و سرحال بودن بچه ها هم چیه؟ همین قهوه است. اینو فقط من بگم خدمت شما که بیدار موندن ناشی از نوشابه های انرژیزا یا قهوه فرقی نمیکنه، بیدار موندنش به هیچ عنوان به معنای افزایش تمرکز نیست. مثال دارتون بزنم، این قهوه سیستم سمپاتیک بدن رو چیکار میکنه؟ فعال میکنه، محرکن دیگه. سیستم سمپاتیک یعنی چی؟ شما فرض کنید توی جنگل دارین راه میرین، یه خرس میاد جلوتون، چیکار میکنید شما؟ فرار میکنید. مکانیسم فرار یعنی چی؟ یعنی اینکه مردمک چشمتون باز میشه تا اینکه خوب ببینید، نای گشاد میشه برای اینکه نفس بکشید، گردش خون منحرف میشه به سمت عضلات، آماده فرار بشید. اصلا اون موقع مغز کار نمیکنه. این صورت تحریک دستگاه سمپاتیک ماست. قهوه و نوشابه های گازدار اینا همشون این کارو بدن ما میکنن. بذار خیلی خوبه آدم بیدار میمونه. مثلا فرض کنید شما یه شب میخواین رانندگی کنین تو جاده، این یه نوشابه انرژیزا بخورین، 3 ساعت بیدار میمونین تو جاده رانندگی، خیلی هم خوبه. ولی معنای بیدار موندنش تمرکز نیست که بچه ها نوشابه بخورن که بشینن درس بخونن. اتفاقا برخلاف تمرکز، اینو معمولا مردم که چشم باز میشه صفحه کاغذ چشمشون رو میزنه، نور زیاد میشه، سردرد میگیرن، فلان و اینا. لذا اینو شما به نوعی به بچه ها منتقل بفرمایید که نوشابه های انرژیزا برای افزایش تمرکز بچه ها نیستن. اینو بچه ها معمولا اشتباه میکنن. قبل از مسابقات ورزشی ببینید، یادمون باشه ممکنه به لحاظ فیزیولوژیک خوب باشه، ولی مواظب باشید که قبل از مسابقات ورزشی تبدیل به رفتار نشود که قبل از هر اتفاق مهمی باید نوشابه انرژیزا بخوره. این مشکلش. جایگزین یعنی چی؟ برای چه کاریش؟ برای افزایش تمرکز چیزی نداریم که بخورین تمرکزمون زیاد بشه. البته یه چیزایی هست، مثلا طب سنتی میگن کشمش برای افزایش تمرکز خیلی خوبه، انجیر برای افزایش حافظه خیلی خوبه، این مثالها رو میگن. ولی یه ماده‌ای که ساخته شده باشه برای افزایش تمرکز، لااقل من توی منابع چیزی رو در این زمینه ندیدم. من خیلی عذرخواهی میکنم از تصحیح مرخص بشه خودت، چون اگر سوالی باشه من خدمت شما هستم. ببخشید تشریف بیارید. در مورد لااقل ان شاءالله جلسه آینده